هر چی که میخوایم اسمشو بذاریم، در این بدن توانایی دیگه ای وجود داره که میشه روان انسانی. روان انسانی زیر خورشید، زیر درخشش خورشیدی میتونه عملکرد داشته باشه که به اون میگن روح الهی. اونی که بارها ازش صحبت میکنم و نفخت و فیها من روحی، من از روح خودم درش دمیدم، از خداوند نقل میکنم، میگن وقتی که از این مرحله فکر وارد اون ساحت وسیع تر میشی، اون در زیر خورشیدی عمل میکنه که روح برتر انسانه، یعنی روح الهی انسانه. و روان انسانی در مراحلی که تکامل پیدا میکنه در ساحت اون روح الهی، میتونه مستقل از ماده زندگی کنه. اگر نه، در همین ماده ممکنه که از بین میره. همین که عرض کردم خدمتتون، روح یک امکانه. این روح انسانی که بخواد تبلور پیدا کنه، بسیاری از انسان‌ها خیال میکنن مثلا روح انسان یعنی یه بخاریه، یه نمیدونم دودیه توی وجود انسان که انسان میبینه ازش میاد بیرون، در صورتی که توانایی که در تک تک سلول‌های انسان وجود داره و این زمانی میتونه شکوفا بشه که در ساحت اون روح الهی قرار بگیره. اون ساحت روح الهی رو ما وقتایی متوجه میشیم که ما اسمشو میذاریم ندای درون، و این ندای درون میکشتت. ندای درون عمده ترین تحولش در اون زمانیه که خودش زیر و روت میکنه. میبینی تو اون آدم دیگه نیستی، یعنی من اونی نیستم که قبلا بودم. این ندا یعنی میخواتت. وقتی که میخواتت، این اون مرحله رو طی میکنه که روح انسانی در واقع متولد بشه، در واقع پا به عرصه هستی بذاره و در مسیر ارجاعی الله حرکت کنه. یه نکته دیگه این وسط وجود داره و اون موضوع اینه که عرفای ما حرفشون در این بوده که شما نمیتونید به زور یه تخمی رو بکارین توی زمین، بعد بیاین به زور این علف، این سبزی که میخواد بیاد بکشید بیاد بالا. این نمیشه. این باید بخوابه. اگر میخواد رشد کنه، رشد میکنه. یعنی اینکه اگر شرایط مناسب باشه برای رشد اون تخم، این تخم میاد بالا. اگر شرایط مناسب باشه، روح متولد میشه. وقتی که متولد شد، این سبزه سر میکشه میاد بالا. اینجا طریقت به ما میگه که، یعنی عرفان به ما میگه که انسان ها همه آفریده نشدن برای اینکه این سبزه رو داشته باشن بیان بالا. این کار ما نیست، این کار بشر نیست، اون کار خالقه. و اگر اون شرایط برای این پیش بیاد که رشد کنه، رشد میکنه. و دقیقا این که میفرمایید، مرحله میشه مرحله روح الهی که در انسان به امانته، میشه روان انسان، روح انسانی، نفس انسانی. شما اگر به فیلسوف ها برگردید، هر جایی در فلسفه کلمه نفس رو بینید، این روح انسانی، درست برخلاف عرفان. اون چیزی رو که اینها میگن نفس، در واقع همون روح انسانیه. شما به روح انسانی میرسید و بعد به جسمی میرسید که این جسم یک ساختاری داره برای اینکه این روح انسانی احتیاج به این جسم داره برای شکوفا شدن. امیدوارم که تونسته باشم جوابتون داده باشم.
خیلی ممنون. ببخشید چون یه دوستی از اینجا دستشون گذاشتم. بفرمایید خانم. فقط لطف کنیم بلند رو
خواهیشم.
سوالی داشتن
در رابطه با شروط، که شما الان شروط رو یه بار گفتین، اگر رو یه بار بگیدون تفاوتش با توهم و هلوسینیشن
چیه،
و اینکه آیا خواب ها هم جزء شروط میتونه باشه؟
بله.
اگه مخصوصا خواب هایی که تعبیر میشه در این
بار. بله. خواهش میکنم. ببینید، سلک، مسلک، سلک یعنی راه. شما وقتی که در یک سلکی هستین، در یک راهی هستین، در یک مسیری هستین، در یک مسیری حرکت میکنین. ببینید، ما نمیدونیم چرا از قدرت درک بشر خارجه، بر اساس تعالیم اینی که من خدمتتون عرض میکنم از بودا تا امروز فکر نمیکنم کسی برعکس این رو حتی بیان کرده باشه در سلک عرفانی. ما نمیدونیم چرا بعضی از انسان‌ها یک مرتبه دست خوش یک تحولات درونی میشن. این در خیلی از انسان‌ها اتفاق میفته. در داستان بودا حتما خوندین، فیلماشو دیدین، یک مرتبه یک شاهزاده کاخ پادشاهی رو رها میکنه و میره تو جنگل ها. این حالت چرا به وجود میاد؟ ما نمیدونیم. ما فقط میدونیم این حالت به وجود میاد. یه کسی مثل مولانا اون جلال و جبروت خودش رو رها میکنه و میاد با پایین ترین اقشار جامعه همنشین میشه و اصلا دیگه اون داستانها رو فراموش میکنه. حالا بهش میگن دیوانهی، بهش میگن احمقی، جادو زده شدی، اصلا به این چیزا توجه نمیکنه. چرا کسی که در اون موقعیت رها میکنه و میره تو یک مسیر دیگه؟ چرا یه انسانی که از یک زندگی معقولی برخورداره، یک زندگی خوبی برخورداره، همه چی داره، یک مرتبه این حالت درش به وجود میاد؟ اینها رو در یک کلام بهش میگن فیض الهی. نشونه های به خصوصی داره، از خیلی چیزها دیگه، از خیلی از اسباب بازی ها دیگه لذت نمیبره. یعنی دیگه مثلا حالا این ماشین فلان و اون خونه فلان و پوز دادن به این و 50 تا کارمند داشتن و 100 تا مثلا نونخور کنارش، اینا دیگه اینو اقنا نمیکنه. یکی از نشانه های مهمی که داره روان شدن اشک بدون دلیل، بدون اینکه بدون چرا، نه غمگینه نه خوشحاله، نه فقط اشک روان میشه. مولانا خیلی به این موضوع اشاره میکنه. یکی از مهمترین موضوعات دیگه‌ای که داره، یه چیزهایی رو میفهمه بدون اینکه بدون چرا داره میفهمه، اصلا چجوری میفهمه این داستانها رو. یک درکی پیدا میکنه که نمیدونه چرا به این آدم اعتماد میکنه. اینا در زندگی عامه مردم کارگر نیست. در اون شرایط مثل همین این هستی که مثل یک آینه صافه، همه چیز رو مثل که جلوش قرار میدن بدون اینکه بدون چرا یک چیزهایی در مسیرش قرار میگیره و خوابها متفاوت میشه. من کاری ندارم امروز دانشمندا چی میگن یا علم چی، اینا هر چی حکی میگه محترمه، اما ما نمیتونیم این رو بپذیریم که وقتی که در طول زندگیمون خوابهایی میبینیم که این خوابها خیلی جدی اتفاق میفتن و خیلی شاید شبیه اون چیزی هستن که ما در خواب دیدیم، حالا در آینده 2 روز بعد، 5 روز بعد، و ما خیلی ساده برای این یک پایه‌های علمی درست کنیم، اینها غیر ممکنه. در دهه 70 خیلی سعی کردن، دانشگاه‌های آمریکا خیلی سعی کردن، 80 تعطیلش کردن برای اینکه دیدن به خیلی از این نتیجه ها نمیتونن برسن. وقتی که این خواب ها تبدیل میشه به وجود واقعی، یعنی توهم نیست، توهم زمانیه که انسان میبافه. خیال بافی در حقیقت توهم اون چیزیه که ما انسان‌های متعارف درشیم. یعنی من یه حرکتی رو از یکی می‌بینم، میگم ها این یعنی که این دوسته، ها این یعنی تو نخ اون یکیه. اینها چیزاییه که تو ذهن می‌بافه، اینها اون توهماته. حالا یه موقعی درست عذاب در میاد، یه موقعهای غلط عذاب در میاد. چون ما در این توهمات هستیم، زمانی که شهود شروع میشه، پیدا کردن مرز توهم و شهود کار مشکلی میشه. شما 10 نو ممکنه درک دارین، 6 نوش، 5 تاش توهم بوده، اما 4 تاش، 3 تاش واقعی بوده. این یواش یواش رشد میکنه، یواش یواش میبینید بعد از یه مدتی دیگه اصلا مثل این که توهم شد 2 تا، یکی، 3 تا، بقیهش واقعیه. و قطعا از نشونه هایی که اتفاق میفته تغییر نوع خوابهایی که انسان میبینه. این انسان خوابهایی رو میبینه که خودش متوجه میشه با گذشته خیلی فرق میکنه و خیلی از این خوابها به واقعیت میپیونده. و به غیر از تمام این داستانها، یک زمانی طبیعت رو، این درخت رو، این نمیدونم زمین رو، این ستاره ها رو اصلا اونجوری میبینه که مثل این که هستن، حس میکنه که با اینها یک ارتباطی برقرار کرده. آدم هایی که ببینید در قرن 19 هم، در قرن اوایل قرن 20 هم بسیار با اینها مخالفت شد از طرف دانشگاه ها. ولی همین که میایم به اواخر قرن 20 هم میرسیم، دهه 80 و 90، رسما خیلی از اینها متوجه این شدن که قطعا دارن اشتباه میکنن. خیلی چیزها در انسان هست که علم بیشتر از 3-4 درصدش رو نمیتونه بفهمه. یکی از موضوعات همین یکی شدن شما، یعنی یک انسان با طبیعته، با یک انسان دیگه است. یک مرتبه میبینی که داری قشنگ متوجه میشی تو وجود این چی میگذره و چی رو میخواد منتقل کنه. امیدوارم که کافی بوده باشه.
خیلی ممنون آقای احتشام. شما بفرمایید.
این از این نظر میپرسم که با اونجا که من اطلاع دارم در مکاتب مختلف عرفانی فرزفن در زرتشتی ها، نصیری ها و یهودی ها و بودیست و عرفانی که در آمریکای جنوبی وجود داره، هیچ وقت جایگاه عشق و حق پررنگ نبوده، در جزء پایگاه اصلی نبوده. آنها بیشتر ظاهر بودن یا عابر بودن که در اساس خوف و ترس به جایگاه پیدا دست بگیرد. چرا در عرفان مولوی این هم شاخص شده و اگر قرار که تمام عرفا بیه که حقیقت رو واحد دست پیدا بکنن، چرا چارچوب های عرفان های مختلف هم متفاوت در یکی عشق هم قد پررنگ میشه و در یکی ترس از خدا مثل عرفانی که در کلمه ها بکنه؟ این تفاوت رو خواهد بکنم برای من
توازه میکنم. ببینید، من برمیگردم به اصطلاح تاریخ بعد از اسلام در خاورمیانه و ایران خودمون. ببینید، در قرن سوم، در واقع قرن دوم و سوم، که یواش یواش عرفان شروع میشه، درک‌های عرفان شروع میشه، داستان های زیاد داره، نمیخوام واردش بشم. برمیگرده به شعوبیه که وارد جنگ هایی دارن با اینور، یک سری مسائل معنوی وارد میشه. این مسائل عرفانی که از هند و افکار نیترایی و زرتشتی گرفته شده بوده وارد جامعه اسلامی میشه. اینها اومدن یک رنگ و بوی اسلامی به این دادن. اتفاقی که افتاد، شما میبینید در یک بستر قرن دوم تا سوم هجری، عرفان یک شکل خوفی میگیره. یعنی اینکه من اینو خدمت شما عرض کنم، شما از اون زمان تا تقریبا 505 هجری که امام غزالی از دنیا رفته، وحشتناکترین نوع عرفان خوفی رو میبینید. بذارید من یه قشنگ خدمت نرس کنم تا به اون فرمایش شما برسم. از امام غزالی عرض میکنم خدمتون. امام غزالی، 3 نفر در اسلام حجت الاسلام شناخته شدن، چون میدید این لقب بالاییه در اسلام، فقط 3 نفر بودن که اولینش و به قول خیلی از مستشرقین آخرینش امام غزالیه. این برتر از اون دنیای اسلام واقعا ندید در این زمینه ها. حدیثی رو از پیغمبر اسلام نقل میکنه، این حدیث جزو اسرائیلیاته، یعنی جزو احادیثیه که همه میدونن دروغه، جعل شده، ولی امام غزالی نقل میکنه. میگه وقتی که در دست خداوند هستید، تصور کنید که در دست یک جانور خونخوار مثل شیر هستید که پارتون میکنه، با وجودی که امام غزالی میدونه این حدیث دروغه، جزء اسرائیلیاته، اما نقلش میکنه. میگه اینو برای این نقل میکنم که خداوندی هیچ رحمی بهتون نداره، اگر هر کاری که دلش بخواد میکنه. عدالت در جامعه ما، در جهان بشری وجود داره، اما زمانی که به خدا میرسه کی میخواد خدا رو زیر سوال ببره؟ عقل مطلق، عدالت مطلق اونه. شما اینا رو دارید، بدون شک همینا بوده. تا یواش یواش یک جریانی شروع میشه که اینها تقریبا از اواسط قرن ششم میان، شما دور بر 540 530 50 هجری این جریانات شروع شده که یه عده اومدن گفتن که خیلی خوب، حالا این عظمت مگه شماها نمیگین پارت میکنه، میکشتت، میخورد، مگه در اصل زورم بهش نمیرسه؟ حداقل بذار در عظمت این من محو بشم، من بیام شاید یک رابطه ای رو با این پیدا کنم که با این بتونم درست این رو بفهمم و این هم منو درست بفهمه. از اینجا عرفانی شروع میشه به نام عرفان عشقی که خب وقتی میرسه به مولانا در حقیقت شکوه و پادشاه و پیغمبر عرفان عشقی میشه مولانا، که میگه آقا جان من یه راهی رو پیدا کردم، این وجود برتر، این چیزی رو که شما دارید میگید، من اون چنان با این ارتباط برقرار کردم، البته این اصطلاح منه، که نه من بدون اون دیگه میتونم زندگی کنم و نه اون میتونه من رو رها کنه، همون اون عشقی که دور من پیچیده، اون دیگه داره جای من زندگی میکنه، اوست نشسته در نظر، اون دیگه من، این خودی وجود نداره. از اینجا عرفان عشق شروع شد و این عرفای ما در برخورد با جامعه فوق‌العاده خشک دینی یک تراوتی رو، یک تازگی رو به همراه آوردن در زمان مولانا که این مربوط میشد به مسئله عشق. حالا این عشق که به وجود اومد، این مسئله که اومد به حرکت کرد، در حقیقت شمس هم همین رو به مولانا گفت، گفت تو داری تو یک ریاضت ها، روزه ها، پدر خودت در میاری، روزه وصال میگیری، این راهش نیست، من از مسیری رفتم که به این داستان راحت تر رسیدم. اینا شروع شد اومد جلو و یواش یواش پای ریزی داستان هایی رو کرد که بهش میگفتن عشق. شما فرمودین در این که چرا اگر انسان به یک موجوده، به یک جریان واحدی میرسه، در این جریان واحد فرض کنید بودا یک نظری رو میده، عشق کمرنگتره مثلا در مسیحیت یا در میترایی ها و یا در عرفان خوفیه و در این ور پررنگتره. من قبل از اینکه اینو خدمت شما بگم یه صحبتی رو عرض کنم، شاید خالی جالب باشه برای شنیدن. یه زمانی یه آقای کشیشی از این اسقفای بزرگ بود، اگر اشتباه نکنم من لندن بودم، انگلیس بودم، این صحبت میگه، یا شاید هم آلمان بودم، من خفای گذشته است، این سخنرانی داشت، خیلی ها رفته بودن، من جمله من رفته بودم، یه صحبتی رو کرد، این صحبت خیلی زیبا بود، گفت ببینید اسلام دین خیلی خوبیه، خیلی قوانین داره، خیلی از اسلام تعریف کرد، کار ندارم، گفت مسیحیت همجور از یهودی ها خیلی تعریف کرد، گفت ولی مسیحیت یه نکته‌ای داره که هیچ کدوم از این ادیان ندارن و اون نکته اینه که خدا حاضره بیاد رو زمین و برای انسان بمیره. این اون عشقیه که مسیحیت به همراه آورده که خدا میاد روی زمین و به خاطر انسان میمیره. این نکته ها هم در این ادیان کم و بیش دیده میشده. حالا بحث اینه که وقتی ما اصلا یکی از رازهایی که اینا مطرح میکنن همینه، میگن نور خورشید وقتی که به یک کریستالی، به یک شیشهی میتابه، یک نور واحده، ولی از هر قسمت این کریستال یه رنگی بلند میشه، یه رنگ آبی بلند میشه، یه رنگ سفید بلند میشه، نه قرمز بلند میشه، هرچی. انسان ها وقتی که با اصل حقیقت رو در رو میشن، در حقیقت اون چیزی رو دریافت میکنن که فردیت اینا هست. این بسیار نکته مهمیه. به همین خاطر شما از اون، یعنی یک پارچگی رو، وحدت رو در عین کسرت و کسرت رو در عین وحدت، این مطرح میکنه که من در چی رو پیدا میکنم، در درون خودم جلوگری هایی رو میکنه که با شما متفاوت میشه. اینجا فردیت میاد وسط و این فردیت حالا در زمان مولانا مطرح میشه، بعدها حافظ ادامه میده و بعد شما میایید در قرن 20 میبینید بله اواخر قرن 19 اگزیستانسیالیست ها اینو مطرح میکنن. یعنی ما به یک موضوع واحد میرسیم اما اون چیزی رو که میگیریم اونی هستش که فردیت ما هست. در حقیقت حقیقتی رو که من باید بفهمم و درک کنم از اون درک میکنم. این به اون جهته که بیکرانگی ناشناخته پایان ناپذیر، بیکرانگی خداوند فوق این هستش که همه انسان ها یک چیز واحد رو بفهمن. این خیلی برتر از اونه. امیدوارم که کافی بوده باشه.
خیلی هم ممنون دوستان. میریم بریک، یه 10 دقیقه رو بریک میگیریم بعد ادامه میدیم. خسته نباشید. اگر اجازه بدیم بعد از اینکه دوستان اینجا سوال کردن، دادیم دوستانی که الان تو نوبت هستن، اگر اجازه بدیم من پیز جان اجازه میدیم من یکی از این سوال هایی که نوشته شده رو در بیارم و بخونم. با سلام و سپاس از این فرصت فراهم شده، از بابت برآورد پیشرفت و تغییر خودم، من به خاطر همراهی با جلسات هستی اوریان چه انتظاراتی از خود میبایست داشته باشم و تو چه اندازه و شما چه پیشبینی و یا بهتر بگویم انتظاری از همراهی ما با شما در ذهن دارید و ثمره این تلاش ها و جلسات فوق العاده تان را چگونه
میبینید؟ لطفا دوست سوال کننده عزیز، هر کدوم هر کسی که بودن ممنونم. ببینید من یه چیزی رو بارها خدمتتون عرض کردم، توجه به یه نکته داشته باشید. آغاز طریقت روشنایی خرده، آگاهیه. آگاه بودن بسیار نکته مهمیه. آگاه بودن بر خود، دیدن یک پارچه خود، اینها بسیار نقش مهمی داره. یعنی اینکه اگر من جایی دارم دروغ میگم ببینم دروغ میگم، اگر من اسیر، ببینید اسیر فرزندمم یا فرزندم اسیر من، این ربطی به محبت نداره. نوع مالکیت، حاکم حکومت بر اون رابطه‌ای که وجود داره مطلق، اینها رو ببینم، اسم اینها رو عشق نذارم، ببینم که واقعا به عنوان یک سرمایه گذاری داره دیده میشه. یکی از مهمترین مسائل خرده، مثلا سوالی هم که یکی از عزیزان کردن سر خرد همینه، من دارم دروغ میگم ولی دروغ خودم در لایه هایی میپوشونم، من دارم حسادت میکنم نقش محبت رو میگیرم، من دارم میترسم اسم شرافت روش میذارم. اینها رو باید دید. دیدن خود بسیار نقش مهمی داره. یک دوم از همه مسئله‌ای که هست، یه صحبت‌هایی چون پرسیدین منم اینو خدمتتون عرض می‌کنم، وقتی که در اینجا جمع میشیم با هم دیگه، شما دیدید یک شرایط خاصیه، همه با هم دیگه در این حالی که هوشیاری جمعی وجود داره، همه هوشیاریم، ولی مثل که یک ناهوشیاری درونی به وجود میاد. اینها از ایجاز مولاناست، از ایجاز عرفان ماست. مسئله دیگه‌ای که وجود داره، شما به چشم این که انتظار، یعنی اکسپکت میشه، دی انتظار میره که یک فرد اینطوری باشه، نه، هر فردی اونطوری هست که هست، هیچ کس هم نمیتونه عوضش کنه. انسان موجودیتش قابل تغییر نیست، ذات انسانی قابل تغییر نیست. ولی اون چی که به ما و هستی اوریان مربوط میشه اینه که من میتونم ازتون تقاضا کنم یه رگولیشن ها، یه قوانین خیلی مختصری ما اینجا داریم که سکوت رعایت بشه، عرض کنم به خدمت شما توجه داشته باشین به صحبت ها، رعایت کردن اون من خیلی ازتون تشکر میکنم که میکنین. یه نکته خیلی مهمی که هست، تقاضا میکنم هر عزیزی که این سوال رو کرده، بعد از این که تو جلسه تشریف میارین تمام وجودتون رو، نه گوشتون رو، وجودتون رو بسپرید به صحبت هایی که میشه، بعد ببینید چه تأثیراتی رو انسان میذاره، چقدر این تأثیرات موندگارتر میشه. و بعد مهمترین مسئله‌ای که در همراهی با هستی اوریان پیش اومده، دوستانی که این رو تجربه، این به زمان ربطی نداره، آدم هایی میتونن 20 سال جایی باشن و هیچ بعد نه اینجا هر جایی دیگه بهره ای از اون داستان نبرن، این هیچ ربطی نداره. یک تحولی در انسان به وجود میاد، دوستانی که اومدن تجربه کردن، ماشاءالله تعداد هم کم نیست، و دیدن این موضوع رو که واقعا اون زیر و زبری که مولانا ازش صحبت میکنه اتفاق میفته وقتی که وجودت رو، یعنی این یک ساعتی، یک ساعت و نیمی که ما اینجا هستیم، تمام وجود من اینجاست دیگه، هرچی که بیرونه میذارم کنار. و